اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت به توجه می رسانیم. ایالات متحده استفاده اضطراری واکسین ویروس کرونا را تصویب کرده و راه را برای آغاز واکسیناسیون در این کشور در روزهای نزدیک هموار ساخته. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
مقام های امنیتی میگویند که در اثر انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل دو نفر کشته شده است. این انفجار حوالی ساعت 8 صبح امروز یکشنبه در منطقه اوتل پروان از مربوطات اوزه 15 امنیتی شهر کابل رخ داد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل به خبرنگاران گفت که یک موتر نو لندکروزر هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت که در نتیجه آن دو نفر دیگر زخمی شده است. آقای فرامرز بدون ارائه معلومات در مورد هویت این افراد گفت که زخمیان این رویداد به شفاخانه انتقال داده شدند. هرچند پلیس در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد، اما گفته می شود که این موتر مربوط یکی از اعضای ولسی جرگه افغانستان بوده است. مقام های محلی ولایت قندهار امروز یکشنبه از راه اندازی یک عملیات گسترده در ولسوالی ارغنداب این ولایت خبر داده، گفتند که در این عملیات تلفات سنگین به گروه طالبان وارد شده است. جمال بارگزی سخنگوی پلیس قندهار و صدای آمریکا گفت که در این عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی تا کنون 63 جنگجوی طالب به شمول 7 انتحار کننده آنان را کشته است و 29 طالب دیگر زخمی شده است. با گفته این مقام امنیتی قندهار، چندین روستا از وجود گروه طالبان پاکسازی شده است. آقای بارگزی افزود که مهاجمان انتحاری در جریان این عملیات قصد حمله بر نیروهای امنیتی افغانستان را داشتند که پیش از رسیدن به هدف کشته شدند. همزمان با راه اندازی عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی ارغنداب، برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند که در این درگیری‌ها به غیر نظامیان تلفات وارد شده است. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان همین برنامه میشنوید. به اثر انفجار یک بم در نزدیکی استیشن پلیس واقع در شهر راولپندی پاکستان، امروز یک شنبه 13 دسامبر کم از کم 23 نفر زخمی شد و وضعیت 3 تن از زخمی‌ها وخیم گزارش شده است. پلیس شهر راولپندی گفته است که این بم در کنار جاده جاسازی شده بود. تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. رسانه‌های ایرانی امروز یکشنبه گزارش دادند که وزارت خارجه آن کشور سفیر آلمان مقیم تهران را به دلیل احضار کرده است که اتحادیه اروپا از اعدام یک ژورنالیست ایرانی توسط حکومت آن کشور انتقاد کرده است. آلمان در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. روند انتقال واکسن‌های شرکت فایزر که در ایالت میشیگان آمریکا تولید می‌شود، امروز یکشنبه از طریق ترانسپورت هوایی آغاز می‌شود. یکی از ویژگی‌های واکسن فایزر این است که باید در محیط منفی 70 درجه سانتیگراد نگهداری شود. روند تطبیق این واکسن در ایالات متحده فردا دوشنبه در حال آغاز خواهد شد که موارد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در این کشور نزدیک به 298,000 نفر رسیده است و بیش از 16 میلیون نفر در سراسر ایالات متحده به این ویروس کشنده مبتلا شده است. جنرال گستاف پیرنا، رئیس برنامه تسریع ساختن واکسن اداره دونالد ترامپ، گفته است که در آغاز این واکسن به 150 مرکز توزیع انتقال خواهد یافت و تا روز چهارشنبه 450 مرکز دیگر واکسن فایزر را دریافت خواهند کرد. اداره غذا و دوای ایالات متحده شب جمعه استفاده اضطراری از واکسن را منظور کرد که شرکت دواسازی آمریکایی فایزر و بایو انتیک آلمان آن را به گونه مشترک ساختند. شرکت فایزر در پیام تویتر نوشته است که این واکسن به افرادی که 16 و بیشتر از آن سن دارد تطبیق خواهد شد. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، تا صبح امروز یکشنبه کشورهای جهان مجموعاً 72 میلیون واقعیت مثبت ویروس کرونا را ثبت کردند که از آن جمله بیش از 1,607,000 نفر به اثر بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادند. حکومت آلمان قرار است محدودیت‌های شدیدتری را برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا در آن کشور وضع کند. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امروز یکشنبه گفت که این مقررات شدیدتر سر از روز چهارشنبه عملی می شود و تا 10 جنوری 2021 میلادی ادامه خواهد یافت. در این مدت فقط فروشگاه‌های مواد خوراکی، دواخانه‌ها و بانک‌ها برای مشتریان باز خواهد بود. حکومت آلمان برای سکتورهایی که از مقررات تازه متاثر و متضرر میشوند 13.3 میلیارد دلار کمک مالی را اختصاص داده است. بر اساس این مقررات گردهمایی های اجتماعی خانواده ها و 5 نفر محدود خواهد بود. آلمان در قسمت مبارزه بر ضد بیماری کووید 19 به مثابه یکی از موفق ترین کشورهای اروپایی محسوب می شود. تا امروز یک شنبه مجموعاً بیش از 1,320,700 واقعه مثبت ویروس کرونا در آلمان ثبت شده که از آن جمله 21,786 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده جانهایشان را از دست دادند. برخوردهای پراکنده تا نوقت روز شنبه در شهر واشنگتن دی سی میان حامیان و مخالفان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادامه داشت. به اثر برخوردهای روز شنبه حداقل 4 نفر به ضرب چاقو زخم برداشتند و جهت تداوی به شفاخانه انتقال داده شدند. پلیس شهر واشنگتن دی سی حداقل 23 نفر را که در برخوردهای روز گذشته دخیل بودند دزدی کرده است. آقای ترامپ تلاش کرده است تا نتایج انتخابات 3 نوامبر را لغو کند، انتخاباتی که در آن جو بایدن رقیب انتخاباتیش پیروز شده است. در این حال حامیان آقای ترامپ در چندین ایالت دیگر مظاهرات را راه اندازی کردند. در این ایالت ها تیم حقوقی رئیس جمهور ترامپ ناکام ماند تا نتایج انتخابات را به نفع خود تغییر دهد. این مظاهرات و برخوردها میان حامیان و مخالفان رئیس جمهور ترامپ در حال صورت گرفته است که قرار است ایالت‌های انتخاباتی 50 ایالت آمریکا فردا دوشنبه با جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده رای بدهند. پلیس بلاروس امروز یکشنبه 70 مظاهره کننده را دستگیر کرد. مظاهره کنندگانی که خواهان استعفای الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور شدند. منسک پایتخت بلاروس و سایر شهرهای این کشور امروز شاهد بیش از 120 مظاهره جداگانه بود. مظاهرات ضد حکومتی پس از اعلام نتایج انتخابات بلاروس به تاریخ 9 آگوست آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. انتخاباتی که از سوی مخالفان حکومت و شمار از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده با ادعای تقلب گسترده انتخاباتی همراه بوده است. از آغاز این مظاهرات پلیس بلاروس تا حال بیش از 30,000 معترض را توقیف کرده است. مقام‌های مالزیایی گفتند که یک محموله متامفتامین را که بیش از 2 تن وزن و 26.2 میلیون دلار ارزش دارد از یک قایق قاچاقبران در آب‌های ساحل غربی آن کشور کشف و ضبط کردند. در سال‌های اخیر این چندمین بار است که محموله‌های بزرگ متامفتامین در مالزی کشف و ضبط می‌شود. اداره امنیت آب‌های مالزی امروز یکشنبه با نشر بیانیه گفت که این محموله که در بسته‌های چای جاسازی شده بود چهارشنبه گذشته در یک قایق تفریحی در اطراف جزیره پینانگ کشف شد. به گفته مقام‌ها یک مرد 26 ساله مالزیایی که تنها راکب این کشتی بود از امر توقف سرپیچی کرد و تلاش کرد با این محموله بزرگ مواد مخدر فرار کند. متامفتامین که در بازار سیاه با آن شیشه نیز گفته می شود یک ماده بسیار قوی و شدیداً احتیاط آور است که سیستم عصبی مرکزی را متاثر می کند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش های برنامه. مقام‌های محلی ولایت قندار از راه‌اندازی یک عملیات گسترده در ولسوالی ارغنداب ولایت خبر داده و گفتند که در این عملیات تلفات سنگین به طالبان وارد شده. پلیس قندار روز یک شنبه 13 ماه دسامبر با صدای آمریکا گفت که در این عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی تاکنون 63 جنگجوی طالب به شمول 7 انتحار کننده اونا کشته شده. آخرین تحولات رویا زمانی از گزارشگر صدای آمریکا قای پوپل از قندهار جویا شده که توجه شما را به این مصاحبه جلب میکنیم.
خب آقای پوپل، تشکر از شما. اگر در مورد اوضاع امنیتی ولایت قندهار جزئیات تازه در دست شما برای شنونده ها بگوین، جزئیات تازه چی از پیش شما؟
بله رجان، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقا در ولسوالی های شمالی و جنوبی شهر قندهار از 3 هفته به این طرف نبردها افزایش یافته، بخصوص در ولسوالی ارغنداب که در همجواری شهر قندهار موقع داره و یکی از ساحات بسیار مرکزی قندهار خوانده میشه. در این ولسوالی از 3 روز به این طرف مخالفین مسلح دولت بدها قریجات را تحت کنترل خود آورده و حدودا 14 مراکز پلیس در اون مناطق سکوت کرده و یکی از پلهای بسیار اساسی و کلان که ولسوالی ارغنداب و ولسوالی خاکریز را به شهر قندهار متصل میکردن این پول هم تخریب شده. نیروهای امنیتی میگوین که از شب گذشته به این طرف در ساحات مختلفی این ولسوالی ارغنداب نیروهای ویژه به خصوص نیروهای قطعه سفارسی در این ولسوالی عملیات خود آغاز کرده که حدودا 63 نفر از مخالفین مسلح دولت به شمول 7 انتحار کننده از بین رفته. من پاسوال فرید مشال آمر امنیتی قماندانی امنیت قندهار این خبر را تایید کردن و این جزئیات را با صدای امریکا شریک ساختن.
خب آقای پوپل، ادعای تلفات غیر نظامی ها هم گزارش شده، شما آیا ارقام دقیقی پیش شما است که تایید شده باشه از طرف مقامات ولایت قندهار یا خیر؟
بله دقیقا، راجع به تلفات ملکی در امی ولسوالی ارغنداب در ساحه دی سبسی شب گذشته 11 تن از یک فامیل کشته شده که به گفته مقامات محلی که یک موتر مملو از مواد انفجاریه مخالفین مسلح دولت در این ساحه منفجر شده و این تلفات به میان آورده. البته سمنوال فرید مشهل امیر امنیت کماندانی امنیت قندهار این موضوع را میگن، اما مردم محل باز میگه که نی شب گذشته در این ساحه و در ساحه امجوارش که کوهک هستن اوجا حملات هوایی صورت گرفته و این 11 تن از اعضای یک فامیل در حملات هوایی کشته شده و به گونه اعتراض اجساد این قربانیان را هم میخواستن که به شهر قندهار منتقل کنن که نیروهای امنیتی برشان اجازه ندادن و بخصوص امیر امنیت قماندانی امنیت قندهار میگوین که راجع به این رویداد اینا تحقیقات خود آغاز کرده، اما جزئیات اولیش امی هستن که یک موتر مملو مواد انفجاری مخالفین انفجار کرده.
دو خبر دیگه هم از آقای پوپل، از این که پرسنل نیروهای امنیتی در ولایت قندهار تغییر و تبدیل شدند، یک و دوم ای که شهرهای قندهار هلمند هم بعد از 3 ماه می گفته می شه که برای ترافیک باز شده، شما جزئیات چی دارین؟
بله نخست می خواستم راجع به تعیینات جدید امنیتی برتان بگویم. بله دقیقا، امروز قماندان کل اردوی 205 اتل نو تعیین شد و بالای نیروهای اردوی ملی یک انتقاد این بود که در ولسوالی پنجوایی که در همجواری امی ولسوالی ارغنداب موقعیت داره نیروهای اردوی ملی بدون مقاومت مای گذشته اکثریت مراکز که تقریبا حدودا 3-4 بیزی کلان و عمده خوانده می شد بدون مقاومت را رها کردن که این یک انتقاد بسیار عمده بود. به او خاطر اینطور حدس زده می شه که قماندان کل اردو بنابر یک مشکلات از وظیفه‌اش سبکدو شد و به عوضش قماندان کل اردوی نو تعیین شد و در قدم دومی آمر امنیت قماندانی امنیت قندهار هم از 3 روز به این طرف وظیفه خود آغاز کرده. قماندانی امنیت کاپسا جنرال فرید مشهر عالی آمر امنیت قندهار شده و اینطور گمان میره که به زودترین فرصت در یک تعداد پست‌های دیگه امنیتی قندهار هم تغییر و تبدیل به میان خواهند آمد. و راجع به امنیت شهرهای قندهار لشکرگاه دقیقاً این شهرها که از 3 ماه به این طرف بروی ترافیک مسدود بودن روز گذشته این را بروی ترافیک باز شد و امروز ترافیک عام تانستن که از شهر لشکرگاه به شهر قندهار بیاین و این شهرها حدودا 120 کیلومتر طول داره که در مربوطات ولسوالی میوند قندهار تا شهر لشکرگاه این قسمتش بروی ترافیک مسدود بود و بعد از یک هفته عملیات تصفیه‌ای شهرها
به ترافیک باشد. رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
نتیجه یک تحقیق در افغانستان نشان می‌دهد که اقلیت‌های موجود در کشور در روند صلح دخیل نیستند. اقلیت‌های شامل در تحقیق گفتند که در روند صلح از اونا نمایندگی صورت نگرفته و به همین دلیل اونا نگران آینده خود هستند. در میان سرور دانش معاون ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت از حقوق اقلیت‌ها در روند صلح حمایت می‌کند. جزئیات بیشتر از سمسام سیرت با توجه می‌رساند.
مؤسسه حقوق بشر و محب خشونت و شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر تحقیق را در مورد نگرانی ها و خواسته های اقلیت های آسیب پذیر افغانستان در رابطه بر روند صلح انجام داده است. در این پژوهش با 595 تن از افراد شامل در گروه های اقلیت در ولایات بامیان، بدخشان، بلخ، غور، کابل، ننگرهار، نورستان، نیمروز و جوزجان صحبت شده است. در نتیجه این تحقیق نقض حقوق اقلیت‌ها در توافقنامه احتمالی صلح، حذف اقلیت‌ها از روند صلح، مداخله کشورهای منطقه در این روند، عدم مالکیت افغان‌ها بر این روند، عدم تعهد طالبان بر روند صلح، افزایش فقر و وخیم شدن اوضاع اقتصادی از نگرانی‌های عمده اقلیت‌هاست. نعیم نظری، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در کنفرانس ملی اقلیت‌های آسیب پذیر و روند صلح گفت:
حقوق اقلیت‌ها در نظر گرفته شود، حقوق بشر در نظر گرفته شود، حقوق قربانی‌ها در نظر گرفته شود و صلح عادلانه و پایدار بالاخره به عنوان یک برنامه تأمین صلح عادلانه و پایدار برای منطقه باشد.
بر بنیاد نظرسنجی انجام شده، 80% اقلیت‌ها به شمولیت در روند صلح تمایل داشته، اما بیش از 79% گفته در اقدامات مربوط به صلح دخیل نیستند. همچنان در مورد اینکه آیا از اقلیت‌ها در روند صلح نمایندگی صورت می‌گیرد یا خیر، پاسخ اکثریت اشتراک کنندگان در نظرسنجی منفی بوده است. در همین حال سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر، گفت که باید شمولیت اقلیت‌ها در روند صلح تامین گردد.
دولت مکلف است که اقلیت‌ها یا مردم افغانستان، هر کسی که باشه، ولو دو نفر باشه ولو ده نفر باشه، شهروند افغانستان است، از حقوق از اینا باید دفاع بکنه. هر قدر ما از اقلیت های ما از حقوق خود به خدا بشه، ما همقدر میتونیم واقعا به طرف یک کشور انکشاف یافته، به طرف یک کشوری که حقوق تمام مردم به او احترام شود و همچنان به طرف یک کشور صلح‌آمیز پیش بریم.
این در حال است که بر بنیاد نظرسنجی اقلیت‌ها نگرانند که مبادا دولت افغانستان حقوق اساسی گروه‌های اقلیت را به خطر بیندازد و یا پس از توافق احتمالی صلح دولت محافظه‌کار طالبان ایجاد شود و حقوق اساسی آنان را تهدید کند. در این پژوهش اقلیت‌ها از حکومت افغانستان خواسته که از حضور نمایندگان آنان در تصمیم‌گیری‌های مربوط به صلح اطمینان حاصل کند و از حقوق گروه‌های آسیب‌پذیر دفاع کند. آنان از طالبان نیز خواسته که تعهدات خیش را در زمینه تامین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان افغانستان به ویژه اقلیت‌ها اعلام کنند. طالبان به این درخواست‌ها پاسخی ندادند، اما سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، گفت:
حکومت افغانستان در موقعی بسیار ارزنده و برجسته را داشته که عزیز از جمهور حکومت و همه مردم افغانستان اطمینان میدیم که حقوق بشر به عنوان یک ارزش عمومی و حقوق اقلیت‌ها و حقوق زنان به عنوان یک موضوع خاص جزء اصول اساسی دولت افغانستان در مورد صلح است.
آقای دانش افزود که نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی و زبانی حق دارند که به گونه مستقیم و غیر مستقیم در روند مذاکرات صلح حضور داشته باشند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان حدود 3 ماه قبل آغاز شد و پس از آن که دو طرف روی طرزالعمل کاری توافق کردند، مذاکرات از دوشنبه 14 دسامبر تا 5 جنوری متوقف می شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حکومت افغانستان میگه که ایجاد اداره موقت و برگشت به گذشته یک خیال واهی است که در جریان مذاکرات صلح به عنوان یک ذهنیت کاذب به میان آمده. واحد عمر، رئیس اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، میگه که یگانه راه بقای نظام و کشور در تداوم کاری است که از 19 سال پیش شروع شده. اظهارات در حال صورت میگیره که هیئت مذاکره کننده دولت با گروه طالبان مذاکرات صلح برای مشوره درباره اجندا با رهبرانشان متوقف کردند. جزئیات بیشتر از حسیب مودودی میشنویم.
به دنبال توقف مذاکرات صلح برای مشورت درباره موضوعات اجندای این مذاکرات با مراجع تصمیم گیرنده دو طرف، حکومت افغانستان میگوید که ایجاد اداره موقت یک خیال واهی بوده و تنها راه بقای کشور در تداوم پروسه است که از نزدیک به دو دهه پیش آغاز شده است.
یک ذهنیت کاذب و واهی به وجود آمده که گویا یک معامله میشه، باز یک حکومت موقت به وجود میآید و هر کس میخواهد جایگاه خود را در او تعیین کنه و هر کسی که میخواهد جایگاه خود را در او تعیین کنه بر حکومت اعتراضش بر حکومت است. نه، حکومت موقت سراب است، بازگشت به گذشته، برگشت به گذشته یک خیال واهی است.
روشن نیست که طالبان خواهان شامل ساختن چه موضوعاتی در اجندای مذاکرات صلح بین الافغانی شدند، اما دیروز مشاور شورای امنیت ملی افغانستان نیز گفته که مراحل بعدی این مذاکرات باید در داخل افغانستان راه اندازی شود.
در این مدت که بحث ها روی اجندا صورت گرفته، موضوعات اساسی است که نیاز به مشوره های رهبری دولت و قشر سیاسی کشور دارد و به همین دلیل است که هیئت نه به خاطر رخصتی بلکه به خاطر دریافت مشوره ها و ایجاد نظر مشترک و دیدگاه مشترک تمام اطراف در این مورد به بحث و مشوره به کابل میره تا نظریات را دریافت کنند.
قرار است که تا سه هفته دیگر مذاکرات صلح دوباره آغاز شود. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان میگوید که در این مذاکرات حقوق بشر و حقوق زنان و اقلیت ها غیر قابل تنازل خواهند بود.
ما نمیخواهیم یک بار دیگر به گذشته های تاریک برگردیم و اقوام کشور و زنان و بانوان این سرزمین را به حاشیه برانیم و یا یک حکومت استبدادی مطلق العنان و انحصارگرا و مردسالار داشته باشیم.
در این میان برخی از آگاهان بدین باورند که مرحله ترتیب اجندای مذاکرات صلح به دلیل این که چگونگی آینده افغانستان را مشخص می‌سازد، یک مرحله حساس و پرچالش خواهد بود.
اجندایی که طرفین به یکی دیگه سپردن شامل نکات چالش بار هستند که به هر صورت اینها باید توسط مقامات طراز اول تصمیم گرفته شوند، در کابل، در دوحه، در پاکستان. در این سه هفته شاید پیشرفت‌های شود بدون هیئت‌های مصالحه.
ورلوری خپل غوښتنې مقابل جهتونو ته تسلیم کړی دي، نو په دې اساس به لوري کافی فرصت ولري تر څو د مقابل لوري پر لومړیتوبونو او پر غوښتنو باندې بحثونه او مشورې وکړي او له هغې وروسته به میز ته راځي.
تا کنون درباره این که پس از پایان وقفه مذاکرات صلح بین الافغانی در کجا اثر گرفته می شود معلومات ارائه نشده است، اما پیشتر رئیس جمهور افغانستان گفته که تمامی مراحل مذاکرات و صلح در یک کشور صورت نخواهد گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ایالات متحده استفاده اضطراری واکسین فایزر بیونتیک ویروس کرونا را تصویب کرده و راه را برای آغاز واکسیناسیون در کشور در روزهای نزدیک هموار ساخته، اما شک و تردید در مورد محفوظ بودن این واکسین تا هنوز وجود داره، چون نظرسنجی های انجام شده نشان داده که بسیاری از بزرگسالان گفتند که اونا این واکسین را نخواهد گرفتند. پاتسی ویدا کاسوارا از آخرین تولاد در رابطه گزارش داره که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
روند انتقال واکسین های شرکت فایزر که در ایالت مشیگان تولید میگردد امروز 13 دسامبر برابر با 23 قوس از طریق ترانسپورت هوایی آغاز میشود. جنرال گوستاف پرنا رئیس برنامه تسریع ساختن واکسین اداره دونالد ترامپ گفت که در آغاز این واکسین به 150 مرکز توزیع انتقال خواهد یافت و تا روز چهارشنبه 450 مرکز دیگر واکسین فایزر را دریافت میکنند. شرکت فایزر در یک توییت نوشت که این واکسین به افرادی که 16 و بیشتر از آن سن دارند تطبیق خواهد شد. این شرکت ها گفتند که واکسین کووید 19 آنان 95% موثریت دارد. در شفاخانه در شیکاگو آمادگی های لازمه را برای تطبیق واکسین کووید 19 ساخت فایزر بیونتک که استفاده اضطراری آن از سوی اداره غذا و داروی ایالات متحده شام جمعه به تصویب رسیده است آغاز گردیده است. از جمله آزمون های لوجستیکی واکسین، نگه داشتن آن در حرارت خیلی سرد منفی 70 درجه سانتیگراد و استفاده از بارجامه های خاص دیزاین شده برای کنترل حرارت و فریزر ها می باشد. دکتر ایروین شانسی، عامر فارمسی مرکز صحی پوانتون رش می گوید
ما فریزر با درجه حرارت خیلی پایین را صرف در هر بار برای 2 دقیقه باز کردن می توانیم. در غیر آن از محدوده قید زمانی خارج می شود. از این سبب باید در حرکات خیش خیلی سنجیده باشیم. وقتی واکسن خارج می گردد باید در ظرف 10 دقیقه به یخچال انتقال داده شود تا سردی خود را به سرعت از دست ندهد. هرگاه سردی را به سرعت از دست بدهد، در این صورت زمان ثابت ماندن واکسن تنها برای 2 ساعت خواهد بود، ولی اگر سردی را به صورت تدریجی ببازد، در این صورت ثبات واکسن برای 5 روز دوام خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با مجرد تصویب شدن واکسین در ویدیوی نشر شده از تویتر از این خبر استقبال کرده آن را معجزه طبی خواند و گفت نخستین تطبیق واکسین در ظرف کمتر از 24 ساعت انجام خواهد شد.
می خواهیم بزرگسالان ما، کارمندان صحی ما و کارمندان مقدم جبهه کسانی باشند که واکسین با آنها تطبیق می شود. این کار به سرعت و به صورت دراماتیک در تقلیل بستر شدن و مرگ کمک می کند.
تصویب استفاده اضطراری واکسین در حالی صورت می گیرد که موارد کووید 19 در ایالات متحده به سرعت بالا رفته و میزان مرگ نزدیک به 300 هزار رسیده است. با آن هم امریکایان در استفاده از واکسین هنوز در شک و تردیدند. تیارا والترز یکی از باشندگان شهر لس آنجلس میگوید
من مشخصا می توانم بگویم که این عجولانه است. ما از تأثیرات جانبی واکسن زیاد نمی دانیم. آزمایش آن برای مدت کافی صورت نگرفته است.
آخرین سرویه که از سوی اسوسییتد پرس انجام شده است نشان می‌دهد که نیمی از بزرگسالان در ایالات متحده می‌گویند که آنها واکسین نخواهند گرفت یا در مورد گرفتن آن مطمئن نیستند. جو بایدن رئیس جمهور منتخب که در صبح روز جمعه صحبت می‌کرد و تا آن وقت استفاده از واکسین تجویز شده اما به تصویب نرسیده بود، کوشید شک و تردید مردم را در مورد نفوذ سیاسی در تصویب آن برطرف کند.
There is no political influence. These are first-rate scientists.
شما باید نسبت به آن اعتماد داشته باشید. نفوذ سیاسی در آن دخیل نیست. این ثمره کار ساینسدانان است که وقت خود را روی آن صرف کردند و تمام عناصر آن را به دقت تحت نظر داشتند. توأمیت علمی سبب شده است که ما به این مرحله برسیم.
بانک واکسین به تصویب رسیده است ولی با پلانگذاری و تفصیلات در مورد تطبیق آن در سطح ایالات و محلات که چه وقت و در کجا امریکایان واکسین بگیرن هنوز نیاز موجود است. اکنون ایالات متحده ششمین کشور جهان است که تطبیق واکسین 2 مرحله‌ای را به تصویب می رساند. قبلا بریتانیا، بحرین، کانادا، عربستان سعودی و مکزیکو آن را به تصویب رسانیدند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنگ رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفا و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.